سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي هلت بفنائک. علیک منی سلام الله، علیک منا سلام الله. ابدا ما بغیت و بغی اللیل و النهار لا جعلان الله آخر الاهد منا بزیارت. سلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. به روح مطهر آقا مولا صاحب سرور و مصباح هدایتمون حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. من توی یه بیت حال خودم بگم، آنجا که عقاب پر بریزد پشه بیاسل از چه خیزه؟ شاید من مثلا صد بار پاس وقت یاد زنها نشستم، حالا صد هم تو دارم فکر میکنم. و به همین جلسه عظیم و شن حالا قسم میخوام بکنم شن این جلسه، هر بار یه مطلب جدیدی هم اگر حتی بعضی استعارات برام تکرار بوده گرفت. و این رو انسان توی جهاد در راه خدا این حکمت رو نصیبش میکنه. انشالله دوستان ها همیشه این قلبش و این وجودش پر از این حکمت ها باشه و این نورها باشه و انشالله اون چیزهایی که به تعبیر خودش میخوره از ارباب یکمش هم به جبه و دهن ماها بذاره و ماها انشالله بتونیم بریم این خط و پشت سر این علمدارها و این عزیزان سلامتیشون صلواتی بسید. کیفه یه همچی جمعی تشکیل بشه و یاد نکنیم از همه رفیقا و همه همرزما و همه همیتیامون که رفتن و مدافع حرم آقامون امیرالمومنین، آقامون سید الشهدا حضرت ابوالفضل، حرم این کاظمین و سامرای عزیز و حرم بی بی حضرت زینب کبرا و حضرت رقیه سلام الله علیها شدن، همشون تازه هاشون جواد محمدی، حمید اسداللهی، محمد حسین، محمد خانی، کرمی نوروزی، همه بچه ها شادی روحشون انشالله خوشا به حالشون. مهمان ابی عبدالله یاد کنن ما رو امشب و امروز و این شب جمعه صلواتی رو بس. جان کلام و دوستان ها گفتن، اما من مثل این دوربینایی که بعضی وقتا از یه منظره از این دوربینا حالا به تعبیر سینمایی ها از بالا نگاه میکنن مسیر رو و خیلی نورافکن هم دارن، میندازن مسیر رو میبینن، دشت رو میبینن، جلو رو میبینن. بعضی ها نه، نقششون یه مقداری پایین تره، کوچیک‌تره، از پایین جلو رو میبینن، مسافت های کوتاه‌تر رو. شاید مثلا من عقلم واقعا به قصه ظهور و قصه حرکت اربعین و اینها نمیرسه و مطمئنم حضرت آقا این چیزایی که عرشبت که به زبانش جاری میشه و از جایی میگیره به خاطر اون ارتفاع اون دوربینه. اما من از این پایین که میبینم یه چیزهایی رو میبینم در کف میدان که همین ها به یک بیان دیگه و تجربی است، نه یک نگاه اشراقی و حکمی که حالا زمینی که حضرت آقا از ماها جلوتر تو میدان. اینا رو عرض نمی کنم وقتی بخوام تعارف پس داده باشم، ما از این حساب با حضرت آقا نداریم. اما عرض می کنم این چیزی که حضرت آقا داره میبینه و ما شاید مثلا روزها همون نمیبینیم، بعد به یه نقطه میرسیم میبینم دقیقاً حضرت آقا به این از این نگاه اشراقیش همین چیزو میبینه که من دیشب مثلا با چکشیان توی دفتر آقای دکتر ظریباف دیدم. حسن آقا یادم نرای دکتر منتظر اون قضیه خادمیشم بود. یادتونه. بعد از اینکه بعضی وقتا میرسیم خدمت رفقا که چه خبر آقا اوضاع خراب، این تزلزله که حاجی گفت، این ضعفه، خب بعض حجابو که میبینی، نمادها رو داره میبینه، ظواهر رو داره میبینه. اینم که وضعیت اداراتمون و اقتصاد و مسائل و این حرفا، اینم که انتخاباتم که دیدی دیگه، همه اومدن. همه اومدن بعد حس میکنی که یه ناامیدی، یه رخوتی که حالا چیکار باید بکنیم. بعد همه دور از اول میکنیم بشینیم نقشه راه تعیین کنیم، آقا چه اشتباهی کردیم، آسیب شناسی کنیم، نقد کنیم که جای خودش. اینکه چرا این اتفاق افتاد و من اصلا بحث سیاسی نمیخوام بکنم در مورد انتخابات و امروزه، اما عرضم اینه که ما ورودیای حالمون از اینجا هست. یه علت هم داره. اینکه حالا انتخابات چی شد و ما به چی، به تعبیری نه ما، گفتمان انقلاب به چی یه مقداری احساس میکنه باخته، خیلی واضحه. خیلی از سیاسیون حرفا زدن، اما من خودم برای خودم شابیت قصه رو سبک زندگی میدونم، همه ما میدونیم. من وقتی حساب میکردم به رفقا گفتم منده وقتی صبح از خونم میام بیرون، بچه‌م میره توی مدرسه ای که میفهمه چی داره بهش میگه دیگه، معلم ما چی داره میگه، کتابه داره چی میگه، او داداشم داره میره تو دانشگاه، خواهرم میره تو دانشگاه، اون میدونم چی دارن به بچه میگن دیگه. موبایلش که باز میکنه یه دستی انگشتشو بالا پایین میکنه، خب میدونم آنلاین چی داره میبینه. من یه وقتایی فکر میکردم رفقای همسن و سال خودم عرض میکردم، ما اون روزا که میخواستیم خلاف بکنیم واقعا زحمت داشت خلاف کردن. واقعا آدم اهل معصیت اگه بود باید تلاش میکرد، خلوتی پیدا میکرد، فضای. الان شما به طرفت العینی و به ثانیهی در دسترس ترین هر نوع خلافی رو داری، هر نوعش. وقتی شبکه مجازات داری نگاه میکنی، وقتی داری اهل تلویزیون باشی تلویزیون نگاه میکنی، بهترین برنامه‌هاش، حالا خندوانه‌اش چیش، اینا که حالا خوب باشه، اینا رو میبینی. اگه اهل خدا نکرده ماهواره باشی که اون هیچی، سینما میری این فیلم ها رو میبینی، با خانواده‌هاتون روتون میشه برید سینما، میری دفتر برای بچت بخری، جلداش داری میبینی، لباس بخوای بخری، میری تو پاساژ بعضی وقتا با سرت رو زیر بندازی. نمیگم آدم ها، از ویترینه مثلا توی روستاهامون، مال قبلا مال تهران و اینا بود، الحمدلله بخور و نعمت همه جا هست. وقتی پارک میری، وقتی تو رستوران میری، وقتی میری خرید میکنی، خب خروجی این اتفاقات غیر از این باید باشه؟ واقعا ببخشید کسی مغز خر خورده. خروجی این حرکت، خروجی این زندگی، خروجی این حال غیر از این نتیجه نیست دیگه. من میتونم مثال بزنم، صبح شما صبح متصور شو از خونه میری بیرون، به اولین چیزی که نگاهت میزه تا شب برمیاد تو خونه، پیچی تلویزیون روشن میکنی، با زن و بچه‌ت حرف میزنی، غیر از این حال به دست میده، غیر از این آدم رو باید انتخاب کنی. عموم دارم عرض میکنم، شما حالا یه محافظت هایی از خودتون میکنید، حواستون جمع، همه چیز رو نبینید، همه کاری نکنید، همه جا نرید، تلویزیونتون مرتب باشه، اونجا هر آنتنی وصل نشه و و و و و هر لباسی نپوشی، هر رستوران نری، هر پارکی نری، هر تور مسافرتی رو نری، هر قصه ای رو نری. و خب یه ناامیدی ایجاد میشه. ما خیلی جاها که میریم بچه ها میگن آه اوضاع خراب فلان. من اون چیزی که میفهمم و از کف میدان لمس میکنم برادرها اینه که ما به دلیل این که هیچ نقشه‌ای برای خودمون متصور نکردیم و جایگاه خودمون رو توی این نقشه نمیدونیم، به این حالت میاد. مثل نیرویست که از بالا خورده پایین، خورده زمین، خورده فرمونده هم نداره، این وسط ولوپلو میخوره تا بینه چه اتفاقی میفته، برانکادی بیاد ببردش، چون اصلا نمیدونیم و اساسا برای اون مهم نیست که انقلاب اسلامی نقشه داره. و این نقشه رو عظیمترین شخصیت، نمیگم معنوی، نمیگم نائب امام زمان، نمیگم ولی امر مسلم، نمیگم اون کسی که عالم داره میپرستتش، آزادی خواهان دنیا دارن میپرستنش، میپرستنش، نه قبولش دارن مثل ما، میپرستنش، نه اینکه بعد از حرفاش عجب اونو حالا ای کاش آقا اینجوری هم نمیگفتن. آجرسن ها گفتن کشمیر به جلسه یه شب تو جمع بچه بسی یا کشمیر نشسته بودیم، یکی از این آقایون اون زمانی بود که نهای این قصه زبان انگلیسی آقا ترک کردن، فرمودن که بعد اون آقا یه غلطی کرد در مقابل حرف آقا، این سایت های ما رو کامل میبینن، اکثرا فارسی میفهمن، حالا سخت تکلم ولی میفهمن، چون همشون مرجعشون نه دیگه، آقاشون داره حرف میزنه، ما یه کوچولو ارادت داریم به صد حسن نصر الله، یه سری الفاظ رو به عشق او یاد گرفتیم. بعد گفت نشونه من داد، گفت که این چیه اینا، چیه این بگو مگو اینا. ما حس چیز به اون دست داد که این بنده خدا رو یه جوری مثلا امیدوارش کنیم. من گفتم که نه اشکال نداره، حزب الله بیداره، شما اصلا تکون نخورید بچه‌ها فلان اینا. یه خنده ای من کرد تو مایه‌ها، این که خودتی، گفت که ما که دستمون به شما نمیرسه و دستمون به این آدم ها نمیرسه، شبهایی که همچی بیمهریایی با آقای ما میکنید، با آقای ما میکنید، با آقای چند هزار کیلومتر اونورتر که یه شب در امنیت جمهوری اسلامی نخوابیده و سگها تو کوچه ها ول میگردن، پیمت به پیمت آجوزنه ها دیده که اینها تجمع دو سه نفره نتونن بکنن و سالی دو بارم سرکوب میشن و با فقر و فلاکت دارن زندگی میکنن، شبهایی که با ما آقای ما این کارو میکنید، ما سر در گریبان هم میکنیم تضرع. این انقلابی که آجوزنه میگه نظر خدا برنگشته رو اینا دارن حمایت میکنن، اینا دارن شب و دعاش میکنن. این آقا رو این دعا نگر داشته، نه بی تحرک بنده. فدات شم این نقشه رو حاشیه نرم. این آقا کشیده چند سال هم از گفته، دانشگاهی ها گفتن، حوزوی ها گفتن، دیگران گفتن، فرنگی ها گفتن، و من برم سر اصل مطلب و اینکه اون تیتری که آرایم نوشته که امروز کجای نقشه ایم. حالا برای شما که نقشه اهمیت داره و فرمانده معنا داره، برای یه عده که فرمانده معنا نداره، اصلا فرمانده ای نمیشناسن، آقا تو جایگاه فرمانده ای نمیدونن، آقا هم یه عزیز حکیم ادیب، حالا اهل شعر هم الحمدلله هست. اما شمایی که خط تو از آقا میگیرید، شما که میخواید تایید و رد آدم رو بکنید، حس میکنید دل آقا با شعر میثم بود یا نبود؟ قبل از اینکه آقا فتوا بده که لخ بشید یا لخ بشید، آقا بیا تو جلسه ما، حس خوشی داره ما لخ میشیم برجورجه میکنیم یا نه دنبال یه ادبیات دیگه است که ای کاش اون دو صفحه که آقای فلاح‌زاده تقریر کرد از اون فتاوای آقا رو. من خواهشم از آقا رحیمینه، جلسه نخبگانی مشعر میشه، طراحی مدل هیئت داری رو توش در میاد. وقت شمایی که اینجوری نگاهتون به دولب آقاست، قبل از اینکه آقا چیزی بگه نگاهتون دست به قبضه گرفتن آقاست، به حال آقاست، به روح آقاست، بهت بگم آقا پنج گامو دیده. خب انقلابو میدونید، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. خب انقلاب اسلامی انجام شد، انقلاب شد، مردم اومد. نظام اسلامی هم که هندسه اسلامی شکل گرفت، شورای نگهبانی اومد، مجلسی اومد، تفکیک و قصه هایی که اتفاق افتاد، من نمیخوام وارد جزئیات، همه شما استادید، اینا هم تدریس میکنید بعضیاتون، حالا بعضی هم یه مقداری مثل بنده کمتر از اساتید چنه. میگه الان تو مرحله سومیم، خودمون هم میفهمیم تو مرحله دولت اسلامی هستیم و هی هم داریم درجا میزنیم. خب امید بسته بوده تو انتخابات اتفاقی بیفته، یه سیدی بیاد، یه کسی بیاد، آدم جهادی بیاد، بچه حزب الله‌ها بیان، جبهه‌ها برگردن، شهدایی‌ها برگردن، هیئتی‌ها بیان. یه بارم یه مثلا نسیمی شو تو دولت نهم دیدی، اصلا تایید و رد و بحث سیاسی و آقا این حرفا رو نمیخوام بزنم، دارم یه حرف دیگه میزنم تو زنجیره تمدنی انقلاب اسلامی. بعد یهو نگاه می‌کنی شنبه عزا میگیری، آقا چیکار کنیم؟ جواب خانواده شهدا رو چیکار کنیم؟ یه از این همسرای شهدای حرم میگفت، ما رفته بودیم این خانمای شهدای حرم رو باشون صحبت کرده بودیم که مثلا بیان برای رئیسی یه کانالی بزنن، مثلا امضایی بکنن. دیدید خانواده شهدا بعضی اینا، خب دختر جوونه 20 چند سالشه، گفت ساعت 5 صبح شنبه که مثلا دیده بود رأی رو خوندن اینا، گفت خب برایش اینقدر داغ شد، میگفت شما به شوهر ما خیانت کردید، به ما خیانت کردید، ریخته بود به هم، کوره در رفته بود. نمیدونیم که فدات شم. حالا گیریم سید هم اومد، دیگری هم اومد، مگه ما یه بار تجربه نکردیم؟ مگه دولت نهم خوبان خودمون نرفتن سر کار؟ وزیر شدن، وکیل شدن، شما بگردیم مثلا کل جمهوری اسلامی رو تو اون دوره صفار بهتر نداشتید معرفی کنید بگید وزیر شو شو، مخلص‌تر از آقای فتاح داشتی بذاری وزیر نیرو، این کاره برادر شهید بود. رستم قاسمی وزیر نوال توی یه دوره که همین، حالا نمره شون 20 نبود 17، حالا 4 تا نخبه رو نشناختن. به اون اتفاق نیفتاد. چرا نیفتاد؟ چون از این بری نیست و اینو ما نمیفهمیم. حالا نشسته میگه که خب چی شد؟ حالا فرض کن 4 سال دیگه مثلا حاج اسحاقشون رای بیاره، 8 سال هم فرآیند گام دولت اسلامی تمامه، دیگه ما باید تعطیل کنیم. آقا دیگه شرمنده مجلس سوم ترمز کشیدی، لنگر رو بندازیم یا علی مدد تا یه اتفاقی بیفته. پس بریم کار سیاسی بکنیم تا یه اتفاقی بیفته. این یه نتیجه است. یه نتیجه اینه که یه جور دیگه نگاه کنیم، که من این حرفی که میزنم و هیچ ربطی به این بخش اول الان بهش نمیخوام بدم، میخوام شما قضاوت کنیم. و بعد وقتی میفهمی که آقا وقتی میگه دولت اسلامی منظورش چیه، یا هدف این مرحله تشکیل کشور اسلامیه، تعریف عنوانی خودش اینه، میگه یعنی ساز و کارها و نهادهای لازم، نهادسازی لازم برای تحقق ایجاد آن جامعه اسلامی اتفاق بیفته. کدوم جامعه اسلامی؟ یعنی جامعه‌ای که در آن آرمان‌های اسلامی، همچنان که شما براش اومدید اینجا، همچنان که برای شما هیئت میرید، اهداف اسلامی و آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده است تحقق پیدا کنه. حرف امام، حرف امیرالمومنین سید الشهدا و امام این انقلاب اسلام. بعد آقا میگه یه باید و نبایدی ترس مشخص میکنه، میگه اگر ما دولت اسلام بخوایم داشته باشیم، مسئولینش باید این بایدها و نبایدها رو داشته باشن. یه نکته هم عرض کنم خدمتتون، این که من میگم دولت، دولت مصطلح عرض نمیکنم، خود آقا تعبیرشون میگن دولت یعنی خود بنده، خودشون رهبر انقلاب، دستگاه قضا، قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه. حالا این باید اسلامی بشه. حالا من عبارات که میخوام کنم خدا وکیلی ناظر بشه، مثلا فقط مجریه نمیگم، کلی میگم. یک دو، شما خیلی تو بحرش نرید. آقا میگه اگر دولت اسلامی بخواد شکل بگیره، مسئولینش باید این چیزها رو داشته باشن. شما خودتون تو ذهنتون مرور کنید، داشت خیلی مرور نکنید که اذیت چی. سلامت اعتقادی و اخلاقی، سلامت اقتصادی و مرزه و فساد، کار جهادی، بعضی هاش به متایبه بیشتر میکنه، قانونگرایی، شجاعت، حکمت و خردگرایی، مواجهه با نظام سلطه، همه رو گفتم، همه بخشا، عدالت. بعد آقا میگه این سیستم نباید داشته باشن. من چون اینا رو میدونید تیتروار میگم که حرف آقا رو هم زده باشم. رشوه، فساد اداری، اینا نباید باشن. مسئولین ما نباید اینا رو داشته باشن. ویژه خاری، کمکاری، اینا هم همش مر نهج البلاغه است. نه یک کلمه بالاتر، نه یک کلمه پایین‌تر. بی‌اعتنایی به مردم، میل به اشرافی‌گری، انتظاری که ندیدیم، حیف و میل به بیت‌المال، اینا هم نباید هست. خب حالا آقا ببخشید، اینا رو ما دیدیم، الان تعطیله، باید از این زنجیره تمدنی منقطع بشیم. آقا یه نقشه دیگه بگیم، به گالیور یه نقشه دیگه بده بیاد. این نقشه فایده نداره آقا، چون ما تو مرحله سومیم و با این اوزام که داریم روز به روز این لشکر سبک زندگی داره از اطراف من و تو نیرو رو میگیره، میبره دنبال یک هسته دیگری، داره جمع میکنه و اون لشکر آرام آرام وزن رأیش مشخص میشه. ما که مملکتمون الحمدلله مردم سالاریه، پس دیگه آقا نقشه رو عوض کن، با این نقشه مقصد نمیرسیم، باید اینو تدبیر کنیم. مثل اون نمایندگانی که با آقا چیز کردن، گفتن آقا بپذیر جون ما، تموم شد ایام سالگرد پذیرش قطعنامه است دیگه، 27 چند روز دیگه است. آقا بپذیر دیگه، ما هیئتی ها این دفعه میگیم، سیاسیون جناح اصلاح طلب نمیگن. آقا نقشه جواب نمیده، چون این چیزی که میگی در نهادهای ما، در مسئولین ما محقق نمیشود و جامعه ما دید اینا رو اینا ندارن و دوباره انتخاب کرد، چون این جامعه مرعوب یک سبک زندگیه، یک ناامیدی درش ایجاد شده. علی‌رغم که آقا گفت این کار رو نکنید، یادتونه دیگه تو مناظره سوم همه دست در دست هم دادن که مردم رو نسبت به کارآمدی انقلاب اسلامی ناامید کنن. این اتفاقی که افتاد دیگه، چقدر حالتون گرفته بود. حالا پس باید تعطیل کنیم. من میرم به یک صفحه بعد. اون صفحه بعد اینا رو بهتون میگم، مشاهداتم از میدان دارم میگم. رفتم توی یه مجموعه، گفت آقا سید میشه ما 200 میلیون به ما وام بدید. گفتم برای چی میخوای؟ گفتم ارز غیرنت فایزه. گفتم ببخشید یه جلسه تو شهر کل گفتم می‌ذارم یزد به نظرم یکی دو جای اینو مثالشو زدم ولی دوست مثال تازه‌ترم گفتم برای چی این کارو بکنم کمای مدرسه قنطبایی زدیم بعد نشستیم دیدیم که باید کتابا رو از اول بنویسیم برای چی بنویسیم بابا نمی‌بینی دختر 9 سالشه پسر 9 سالشه این همینایی می‌خونه که اون دختره می‌خونه پسره می‌خونه میدونی چرا پسر دخترا میخوان مردشن چون 12 سال غیر از حرف و فن که اون آشپزی میخونه اون نمیدونم مکانیکی ماشین میخونه بقیه کتابشو یکیه دم راست میگه گفتم این علوم برای این دختره خوب نیست این علوم برای این پسره خوب نیست گفتم آقا حرفا اینا کی میگی آقای حسن‌زاده اینو گفته آقای فلانی اینو گفته آقا اینو گفته آقا گفتم شاخصا آقا گفتم اینا چیکار کردی گفت هیچ دو تا طلب دانشجو بچا این جمع کردن رفتم پیش آجه های فلانی گفتم من پول دار میارم خمس و سهمیه ها به حساب میکنه تو مول بازاری متدین اینو تو بده برای تولید علم این کار اون آجه هم آدم روشنی بوده گفته گفتم خب این که الحمدلله دیگه بانی نمی گفتم بچه رو گرفتی پول داری ازش میگیری گفت ببین این 15-20 تا حقوق یه معلم تا آخر سال حسابش دقیق گفت مثلا دو تومن میگیرم اینقدر میشه اینم حقوقش اینم مثلا بیمش اینم فرق. گفتم جا رو چیکار کردی؟ گفت جا هم برای بچه شهیدی خونه شهید بوده بچه شهید گفته من توی آپارتمان 50 متری میتونم زندگی کنم میرم توی آپارتمان این خونه 200 متری تو حالا بزن گفت حاجی پارسال مشکل نداشتیم پیشو زدیم اولام زدیم یه خیرم پیدا کردیم یه خونه گرفتیم پیشو اول دخترونه هم زدیم حالا جا میخوام بچه ها اومدن مردم فهمیدن متدینین اومدن غیر متدینین فهمیدن عجب اینجا بچه حاضر نی بره بچه فقط یک کلاس تربیتی نداره همه معلم ها تربیتی هن 200 تومن مثلا میخوام جا برم اجاره کنم فلانه بعد رفتم تو فکرش که تو کوچکترین روستاهایی که تو ذهن شما میاد چه نهادی جا داره آموزش پرورش درسته تمام این مملکت زمیندارتر از آموزش پرورش پیدا نمیکنه سرچ کن بیشترین کارمند دولت مال کجاست؟ بیشترین بودجه که نفت میره تو کدوم وزارت خونه است؟ این هیمنه شبا خوابش میبره این دوتا بچه پر روی طلبه و دانشجو از امثال من و آیت الله فلانی و حاجه های فلانی و صد دیگه گدایی میکنن برای تحقق اسلامیت در مدرسه این میخواد دولت بسازه یا اون میخواد مثل اینام 217 تا به اقرار بانک اطلاعات مؤسسه مبنای مجموعه خودمون یکشون تو بابلسره دتشون تو تهران هم دوتشون تو قم هم پنجشون شیراز هم دوتشون یزد هم یکشون بندر عباسه حالا مثلا ایلام نداره میخوان برن بزن فلان زنگ میزنم حاجه های تبریزیان من نمیخوام بگم مدل این خوب یا مدل اون خوب آتولا تبریزیان میشته تو شهراتون حاجه آقا ببخشید موبایل حاجه آقا عوض شد دوریه موبایل حاجه میگم میگه آقا قاچاق چیه؟ چه موبایلش عوض میشه؟ دو تا دارو میخوام. میگم برو میگن آقا داروخونهشو بستن فلان. آقا خیراندیش زندانه. آقا گرفت میخوان بگیرنش. جاشو اینا کیان؟ اینا میگن آقا اسلام یه چیزایی در مورد طب گفته. اینم شواهدش اینم ببین تو هسکرای این آدم شفا پیدا کرد. این سنگ کلیه این فلان. اینا میگن این آنتی بیوتیک من نمیگم اینا کدومشون خوبن کدومشون بدن فرض کن الان یه کار آزاداندیشی داره تو طب میشه اینا چی کارن پس اون وزارت خونه کیه پین بیمارستانا چی ان تو هر کورده ای مرکز بهداشت فلان آقا اون مرکز بهداشت برای یه کار دیگه درست شده اون مرکز بهداشت اینقدر کانال مویدگیش درسته یارو من میگفت که آجی مای 500 میلیون به من 500 هزار تومان اضافه حقوق من بود تا روزی که نفر 300 خورده ایمون از روستامون مرد اون روستامون رو او رو هم ترغیب کردن و او هم رفت لولهاشو بس و عقیم شد از رأس فتنه در سازمان ملل و دستگاه وابسته که بیستی حالا صدای ما در اومده نشسته نوشته فلان گفته این جماعت باید مقطوع نسل بشن آدم داده وزارت خونه واسطه رابطه پول بودجه طراحی کرده قرض داده وام داده این آدمه تا روستا اومده دونه به دونه بسته لوله مرده رو تا فاتحه روستا خونده بشه حالا بچه های ما اومدن پول میارن میلیاردی بریم روستا رو آباد کنیم با کی میخوای روستا آباد کنی بچه دیگه نیست این دستگاه مجریه این قانونه اون طلبه مجری اون قانون. سعید حسینی، سعید دارم میرم زندان، نمیتونم بیام ببینم، تحت تعقیبم. چرا؟ 600 میلیون هم گوشتن دوستان خودمون به اجرا. برای چی؟ یعنی که من احمق رفتم تو بازار برای بچه‌م دفترچه بخرم، دیدم رو جلد دفترچه‌اش عکس بنتنیه که توی اینترنت چاپ کرده این آقای بنتن، دستش رو گوشته رو شیکم یه دختری که برآمده است، و بعد بچه من که این دفتر رو میخره میگه که بابا این چرا شیکمش اینجوریه، و بعد من باید برای بچه‌م بشینم حالا بچه مثلا دوم دبستان توضیح بدم یه اتفاق چیه، و بعد من نگاه میکنم اینم دستگاه قضایی کجای مثل نمیتونستی بگیری جلو اینا رو. دستگاه قانونگذاری نمیتونست قانون وزیر رو بخواد بازخواست کنه، وزارت بازرگانی، وزارت فلان، سازمان تعزیرات، هشت سازمان کجان؟ هشت دستگاه دولتی در سه قوه دولتی یعنی حاکمیتی کجان که 72 تا بچه باید از گناباد و نیشابور و بندر عباس و تبریز و اصفهان و قم و نمیدونم این شهرات دونه دونه شروع کنن کار اینجوری انجام بدن؟ اینا دارن دولت سازی میکنن یا وزیر معظم؟ بحثم بس سیاسی نیست، این وزیر معظم یه روز من و تو ایم. من دارم بهت میگم شکل دولت سازی چیه و تو چی کاره ای و من چی کارم. دیشب رفتم شاه زریباف، یه یتیم خونه درست کرده با 200 بچه یتیم داره اقتصاد مقاومتی جا میندازه. به تو چه آقای طیب نیا داره حقوق این کارو میگیره؟ هزار تا واحد دانشگاهی رشته اقتصاد دارن، به تو چه ربطی داره که داری میری اقتصاد اسلامی مبانیشو در بیاری و درسشو درست کنی و فلان کنی و حوزه رو قلقلک بدی و درس خارجشو درست کنی و طلبه تربیت کنی و فلان کنی؟ زنگ زد آقای پژمانفر، آقا سید اگه میشه این بچه‌هاتون دوز جمعیت بیان مجلس برای ما توضیح بده. با آقای درزی، آقای دکتر چکوشیان رفتیم اونجا، خب نشستیم دیدیم آقا سیبیل در سیبیل نماینده فلان یعنی فلان، انگار دفعه اوله دارن روش میکنن. این پژوهش رو چهار تا بچه چهار تا طلبه کردن، چهار تا دانشجو انجام دادن، تو دستگاه مسئولشی. مثالاشو نمیخوام بزنم چون زمان گذشته، بچه ها دارن چی کار میکنن این حرف رو نهاز کنم. من حالا میفهم که آقا تو کرمانشاه اون سال چی کنم. این چینش پایین تو 198 که ما واجوزن آقا خدمت آقا بودیم، آقا فرمود اخیراً یکی از این مسئولین متدینین دستگاه اومد پیش من گفت آقا مثلا از این تشکلات های اداری آبی گرم نمیشه. آقا که حال قبلش گفته بود، ولی آقا دیگه تو اون تریبون رسمی به ما گفته، میدونست برای 200 آدم حرف میزنه این حرف میپیچه بعدن. بعد آقا هم آدمی نیست که نظامو تضعیف کنه، آقا تنها کسی که از همه دولت‌ها حمایت می‌کنه همیشه خودش می‌فرماید. ولی آقا رسما تو اون جلسه اعلام کرد برادر خوشحالم که شما ظرفیت‌ها رو می‌شناسید و شما باید یه کاری بکنید و حواستون باشه. بعد اون وقتی که حسین گفت گذاشت به خاطر این بود چون امیدی داشت، پسر خاله ما نبود، امیدی داشت این بچه‌ها کاری بکنن. حالا دولت ساز کیه؟ رجوع کنید به حرفای آقا. من الان چون فرصت نیست بخوام توضیح برات بدم، من حالا میفهمم معنی مردم سالار دینی که آقا اونگاه. و ای کاش میشد فرصتی بود برات اون جمله رو باز میکردم که در مواجهه با بسیج تعریف مردم سالار دینی یعنی کی داره نظام رو میسازه. تو صنعتش همینه، تو سیاستش هم همینه، تو فرهنگش هم همینه، تو اقتصادش هم همینه. پس این که آقا دوی دو گفت شما این جبهه رو بسازید برای تشکیل تمدن اسلامی، خیلی کار داریم. هازا اول المسئله. حالا نقش ما هیئتی ها چیه؟ حاج حسین به چشمش اومد، یعنی اصل استراتژیشو فرمود. تازه هیئت ما برای چی میگم؟ چون نابترین بیغلقشترین تشکل سازمان ولایی، یعنی بقیه تشکل‌ها یک مدلای از اون بر گرفتن دیگه، سمن و نمونم چی و انجی و فلان، شما نه، محور سید و شهدا، دوره منبر برای تزیم. الان اون دردی که تو سینه حاج حسینه اینه که برادرای من کارکرد هیئت دولت ساز اینه که داریم ما عمل میکنیم و تازه کلی باید جزوه بده مشعر و آقا بگه قشر خاکستری و بعد تو بفهمی ها. این که آقا اون روز میگفت غم نزنیم اینا فقط برای اون برای اینا نبودا، این الان این همه جوان ها باید بیان دور علم سید الشهدا. این که میگه این اتفاق نیفته لباسش بر این باشه شعرتی طوری باشه چون ما که باید همه تو برام توضیح بدن چرا بست بدن، بعد دو سه تا مفسر بیاد، بعد سررسیدا رو بیارن، آقا اینو گفته، خصوصی اینو گفته، بعد رد کنیم بالا پایین کنیم. چرا؟ چون آقا این کارکر در هیئت داره میبینه، میگه این این هیئت توی محله، حالا که این گزارشه بعد میبینید کارکردش اینه، این محله رو نجات داد، معتادای محله رو جمع کرد. این سید حمید حسینی آزسن آقا میگفت که من حاضرم کل معتادای ایرانو کنترل کنم ببرم کربلا جلو حرم ابوالفضل ترکشون بدم، چون از ابوالفضل میترسن. کارکرد هیئت، هیئتی که همه چیز ما از اعتقاداتمون توش خلاصه میشه، اینه یا با حال به خاطر حال خودم به بچه‌ها خدا میدونه. سه سال نمیخواستم این بحث لخ شدن مخ شدن اینا بگم، ولی قبل از اینکه آقا این فرمایش رو بفرمایم بچه‌ها هیئتمون نوجوانان بودن، یه هیئتی داشتیم، دیدمشون کردم گفتم بچه‌ها ما اینجا پیرانون در میاریم بدن، ببخشید من اینجوری حرف میزنم خیلی زشت، این بدن بو میده. میدونین بچه‌هایی که جدید اومدن تو حلقه سینه نمیان؟ گفتم آره. گفتم برای امام حسین خواهیم حال کنیم، بذار آخر شب حال، اینقدر روزه نباید طول بکشه، برای اینقدر شعره اینجوری نباید، اینقدر فلان، همین آسیبایی که آقا داره میگه در خودش مجلس تراز میخواد برگزار کنه، چون آقا اینو داره میبینه. حالا این قصه زیاده که چه باید بکنیم و اصل فلسفه جبهه سازی و تشکیل مشعر و این جلسه و این شبکه مویرگی که شما تو سراسر کشور به الحمدلله دارید اینه که این جماعت برای این نظام و برای این نقش آفرینی جمع شن، همو اول بشناسن ظرفیتاش رو بهم، این بگه من تو هیئت این کارو کردم جذب بیشتری کردم، اون بگه من این کارو کردم قرض الحسنه زدم، اون میگه من هفته یه جهیزیه میدم. الان هیئت داری هفته یه جهیزیه میده، هفته یه جهیزیه میده. اگر یه هیئت توی محله هفته یه جهیزیه بده، دختره بدون جهیزیه میمونه تو محله؟ نمیمونه دیگه، به کاری هم نداره و و و و قصه های دیگه که این کارکرد رو باید روش بحث کنیم. من کلامو تمام میکنم، فقط عرض میکنم که رفقا فقط دعا کنید تو این قصه ای که حالا قدوسن اصلش رو گفت من نیسته پاورقی بهش زدم و تو این دو امدادی که ما افتادیم مدیون نشیم. رفقا دو امدادی خیلی قشنگه، این پرچمو میگیره میره دست بعدی بعدی به بعدی بعدی، این پرچمو ما اکی تحویل گرفت. حال اندرزگو رو حال فلانی حال اینا رو ببین، اینا دادن تا رسیده ما. حالا همینا که با حسین خاطراتشون رو میگه اینا یکی یکی دادن به ما، حالا دست ماست. ستایر حسینی و فرمانده فاطمیونه، ببین حال خط نگرداری اینه، میگه من فرمانده فاطمیونه ستایر حسینی میگه من خداییش از سر بریدن داعش میترسیم. این من میخوام میگم ما پرچم داریم من کی تحویل میگیریم، من میخوام خاطره بگم، خاطره گو حسینه که با اینا بوده، من شنیدم اینا. میگه سر بریدن تو دلم رعب داشتم، من داعش میترسیم. گو خیلی با خودم کلنجار میرفتم، گو مثلا بعضی وقتا اعلام کردن که آقا مثلا یه ماموریتی باید دو تا سه تا برن، گو من در میرفتم یه جور حالا. گو شب خواب دیدم آقا سید الشهدا رو، شما الحمدلله نوکر آقای و به این آبرو دارید. آقا فرمود ستایر پسرم، پسرم سیدش هم تایید کرد، پسرم ستایر نترس، اینا با ما هم همین کارو کرد، قصه نخور. اون لحظه اولش سخته، بعدش که گذاشت رو گردنت من خودم میام میگیرم تو آغوش تو نمیفهم. گو از خواب پا شدم از فردا داوطلب اول بودم، آقای نریمی ساد حسین میشناسه شون گفت برام، گفت داوطلب اول کمین و اطلاعات و اینا من بودم و دیگه نمی ترسیدم، تمام شد. خلاصه ستاهر رو اسیر میکنن و همون جوری که آقا و سید و سالارش بهش وعده داده بود سر از تنش جدا میکنن. پرچم دست ستاهر بود، ستاهر پرچم تحویل من و تو داده، دنبال سوریه رو چه کنه، فرهنگ سوریه رو چه کنه، فرنگ روستامون رو چک کنیم. حمید اسداللهی دم نماز یه دونه ترکش کوچولو خود تو شارک، یه عمری روزه شارک بریده رو خون. محسن صیاد گفت شب قبل شهادتش اومدن این کمک های اولی و امدادی ها گفتن که مثلا چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفت حمید یه سوال کرد، گفت بنده خدا این به یاره میگفت اگه مثلا به مویرک خورد این کار رو بکن، به سیارک خورد، به سنونم چیچی رک خورد این کار رو بکن. باقا ببخشید اگه به شارک بخوره باید چیکار کنیم؟ گفت شارک بخوره کاری نداشته باشید، یه بذار صفاش رو بکنه آماده شه و مهیا شه. گفت دمدم اذان ظهر، اذان رو که گفتن حمیدیه ترکش کوچولو نفر اولی بود که تو راهیان نور حاج حسین میدونه میومد کار میکرد، اربعین موکب میزد، همین کاری که شما کنی، هیئت داشت، همین قصه قصه. گفت خورد تو شارک، خون جاری میشد، مدل داریش میدادیم، سلام میداد به ابی عبدالله از آن رو و رفت. گفت تلاش کردیم برگردونیم بدنو، تا سه روز نتونستیم زیر آتیش شدید. او شارک رو داد، سه روزم موند، سه طاهرم حلقش و هنجرش رو بریدن و پرچم حمید، سه طاهر و بچه های دیگه الان تحویل من تو. خدایا ما رو جامونده از اینا قرار نده. خدایا این جمع خیلی قشنگ و مخلصیه، حیفه با سرطان و تصادف دنیا. خدایا گفت دیگه جواد محمدی چند وقت پیش شهید شده، بچه های هیئت صد رضا بود دیگه، صد رضا نریمانی. گفت برادر سپاه، گفت شهادت وقت مرگ و عقب جلو نمی کنه، نوع مرگ رو عوض می کنه. خدایا ما که باید بیایم پیش تو، ما رو خونی بپذیر، ما رو جلو امام روسفید، ما رو جلو مادرمون محرم قرار بده، سلامتی آقا و مولا و رهبر مقتدرمون صلوات بفرست.
چون شمع سحرگاه مرا کشته خود کن، چون شمع سحرگاه مرا کشته خود کن، گریان تو حیف است که سر داشته باشد، گریان تو حیف است که سر داشته باشد. ما حوصله صفکشی هشت نداریم، باید که جنان در به دگر داشته باشد. ما را به صفحه هش معطل نکنه ای دوست، هرچند که خود قند و شکر داشته باشد. این شعر طولانی، وقت ما هم اندک فاکتور میگیریم. تقدیر و تشکر و سپاسگزاری میکنیم از سر سید احمد آقای عودتیان بزرگوار. ما از سینی که خدمت شما حدود 16-17 دقیقه عقبیم، رضا میخوام درخواست کنم تو این فرصت 15 دقیقه‌ای که برای یه تنفس و یه پذیرایی برای شما بزرگواران در نظر گرفته شده، اگر میشه یه مقدار کوتاه‌ترش کنیم، شاید در حد 8-9 دقیقه یا 10 دقیقه بشه جمعش کنیم و شما پذیرایی بشین، بریم و برگردیم بیایم، چون دو تا برنامه مهم داریم. یکی این که می‌خوایم محضر اسد احمد آقای عبودتیان و جناب آقای چکوشیان و جناب آقای هاشمی باشیم مفصلا، بعدش هم سعید آقای قاسمی میان و ما این برنامه رو هم باید تا قبل از اذان ظهر به پایان ببریم در این بخش. از اون طرف رسیدن به اذان انشاءالله ما رو دوچار زیغ وقت نکنه. اون نکته ای که گفتم راجع به استفاده از نمایشگاه و عکسای یادگاری استانی در محل غرفه بعد از اذان ظهر، دوستان و بزرگواران و میهمانان عزیز لطف کنن الان مراجعه نفرماین، بریم پذیرایی بشیم، بعدم برگردیم انشالله 10 دقیقه ای که برنامه‌مون رو ادامه بدیم به برکت یک صلوات محمد. اللهم صل علی محمد.